بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 353، سطر اول. و ذالک ان هذه المظنونه عزله واحده منتسجه من لیف مبرد من هما یستبتن و من هما یجلل. گفتیم که برای صدر سه جور عضله وجود دارد. یکی عضله ای که فقط باسط قابض نیست، دوم عضله ای که فقط قابض باسط نیست، سوم عضله ای که هم قابض هم باسط. اون دو قسم اول رو گفتیم، وارد قسم سوم شدیم که عضلی است که هم قابض هم باسط. این عضل بین عضلائه، یعنی فاصله بین هر ضلعی رو پر کرده. ابن سینا میگه درسته که به ظاهر این عضلات هم قابضن هم باسط، ولی تو همین عضلات هم قابضشون جداست، باسطشون جداست، بازم اونجا اشتراک قبض و بسط نیست. بعد توضیح میده که این عضله واحدی که بین هر دنده‌ای دیده میشه در واقع چهار تا عضله. وقتی چهار تا باشه میشه بخششو بذاریم، تعدادشو بذاریم برای قبض، تعدادشم بذاریم برای بسط. و چون این چهار تا خیلی به هم نزدیکند و متصلند و یکی دیده میشند، ما فکر میکنیم که هم کار قبض و عهدشونه هم کار بسط، در حالی که با دقت معلوم میشه اونی که قابضه غیر از اونیست که باسطه. تا اینجا رو جلسه گذشته گفته بودیم. حالا میخواد بیان کنه که چطوری این واحد که در واقع چهار تاست کار قبض و بسط و عهده داره. بیان میکنه که بعضی از این عضلات باطنند، یعنی در طرف داخل بدنند. همین چهار تا عضله، همین چهار تا عضله ای که مجموعاً بین هر ضلعی رو پر کردند. بعضی هاشون باطنند، طرف داخلند، یعنی طرف داخل سینند. بعضی هم پوشانندند، پوشانندند یعنی ظاهر رو پوشوندند، یعنی ظاهرند. پس بعضی ها باطنند، بعضی ظاهر. خب الان شد دوتا. بعد ظاهر دو قسمش میکنه، ظاهر دو قسم میکنه، میگه یک قسم ظاهری داریم که در سمت مهره هاست، یک قسم ظاهری داریم که سمت جناقه. خب ظاهر به این ترتیب میشه دو قسم. بعد میگه وضع این دو قسم ظاهر متفاوته. حالا توضیح میدم وضعش متفاوتی یعنی چی. بعد بیان میکنه اون باطن هم وضعش متفاوته. همین که وضع میگه وضع باطن متفاوته، ما استنباط میکنیم که باطن هم دو قسمه، چون اول ظاهر رو دو قسمش کرد، باطن رو دستش نزد. بعد با این عبارت که باطن هم با ظاهر فرق میکنه، هم در اون قسمتی که ظاهر به مهره ها مربوطه، هم در اون قسمتی که ظاهر به جناق مربوطه، باطن وضعش با ظاهر فرق داره. ما میفهمیم که باطن هم دو قسم، پس مجموعه شد چهار قسم. چون از اول هم خودش گفت چهار تا ماهیچه داریم، دوتاش میشه باطن، دوتاش میشه ظاهر. پس وضع باطن رو با وضع ظاهر مختلف میگیره. بعد میاد وضع اونهایی که طرف جناقن، چه ظاهر چه باطن، با وضع اونهایی که طرف مهرن، چه ظاهر چه باطن متفاوت میگیره. وضعشون متفاوته یعنی چی؟ این لیف ها مبربند، چهار تا لیف هند، به هم چسبیدن به ظاهر یه ماهیچه رو تشکیل دادند. این چهار تا لیف مبربند، توریباشون فرق میکنه. یعنی توریب اون، اونی که تو باطن است و به مهره چسبیده، با توریب اونی که تو باطن است و به جناح چسبیده، همچنین توریب اون باطنی که در مهره هست با ظاهری که در مهره هست، توریب اون باطنی که در جناح است با ظاهری که در جناح، همه این چهارتا با هم فرق میکنن و همین تفاوت باعث میشه که ما اینا رو یقین کنیم چهارتا هستند. خب وقتی چهارتا بودن میتونیم بگیم دوتاشون مربوطه به قبضند، دوتاشون مربوطه به بستند. پس قابض و باسط متفاوت میشه، منتها چون اینها به همدیگه مرتبطن، چنان ارتباطی که به گمان میرساند که یکی هستند، شاید به این مناسبت و به همشون مجموعاً گفتیم باسط و قابض. یعنی کل رو هم قاس باسط گرفتیم هم قابض گرفتیم، ولی وقتی تحلیل میکنیم میبینیم قبض مال ماهیچه ایست، بست مال ماهیچه دیگر. نتیجه میگیریم که در اینجا هم قابض و باسط جدان، بنابراین قسم سومی نداریم. قسم اول این بود که باسط تنها باشد قابض نباشد، قسم دوم اینه که قابض تنها باشد باسط نباشد، قسم سوم همین شد، بخشش قابض تنها بود بخشش باسط تنها بود. پس قسم سومی که هم بتواند قبض کند هم بس کند نداریم، مگر اینکه اون زن رو اعتبار بدیم. یعنی گمان میکنیم که این چهارتا یکی هن، وقت این یکی بودن رو بهش اعتبار بدیم، بگیم یک ماهیچ هست دوتا کار داره انجام میده. دیگه نریم تو باطن و این یکی رو چهارتا کنیم. اگر بریم تو باطن این یکی رو چهارتا کنیم، باید قابض رو باسط رو از هم جدا کنیم.
وقتی که ما قابض فقط و باسط فقط داریم دیگه، حالا بعدا توضیح میده حتما، چه نیازی به قابض و باسط با هم داریم که حالا الان توش بحث میکنیم که اون قابض و باسط با هم، هم فقط قابض و فقط باسط هستش.
من شما این فهمید که اگر قابض و باسط داریم دیگه چه احتیاجی، اگر قابض تنها و باسط تنها داریم چه احتیاجی به قابض و باسط مجتمع داریم که بعد بیان بحث کنیم بگیم که این قابض و باسط مجتمع مجتمع نیستن، قابض و باسطشون از هم جداست. چه احتیاجی به این داریم؟ توجه کنید در جلسه گذشته گفتیم اون قابض و باسط هایی که ما قبلا گفتیم، این برای این بود که سینه رو از بالا وسیع کنن در بستشون و سینه رو از بالا تنگش کنن. گفتیم که این ماهیچه ها اون زل اب یعنی دنده بالا رو به سمت گردن بالا میبرن، بستی حاصل میشه و سینه حفره سینه وسیع تر میشه، به سمت پایین هلش میدن حفره سینه تنگ تر میشه. این ماله قبض و بستی بود که اونها انجام میدادن. قبض و بستی که این سومی انجام میده اینه که سینه در مثلا وقت نفس کشیدن باد میکنه، دو مرتبه خالی میشه. البته سینه باد نمیکنه، اون شش باد میکنه، ولی چه ماهیچه‌ای سینه رو از طرف جلو و عقب باز میکنه؟ همین ماهیچه های بین دنده. این ماهیچه های بین دنده باسط هند و قابضن، منتها به نحو دیگری غیر از قبض و بستی که اون قابض تنها یا باسط تنها داشت. قبض و بست اینا با قبض و بست اون فرق میکنه، چون سینه چند جور وسعت پیدا میکنه، چند جور تنگ میشه. اون وسعت و تنگی، بعضی وسعت و تنگی به عهده اون قابض تنها یا باسط تنهاست، بعضی از تنگی و وسعت هم مال این جامعه بین قابض و باسطه. بنابراین احتیاج داریم اونا بی نیاز کنه، اون قابض و باسط ها بی نیاز کننده از این قابض و باسط نیستن، چون نحوه های قبض و باسطشون فرق داره. صفحه 353 هستیم، سطر اول. و زالک، زالک یعنی این که این ماهیچه واحد در واقع چهار تا ماهیچه است و در نتیجه قابض و باسط در اینجا هم فرق می کند. توضیحش این است که هذه المظنونه عزلتن واحده اینی که گمانش کردیم یک عزله منتسجتون من لیف مورد بافته شده از یه لیف مورد که بعضی از این لیف مورد مایستبتن یعنی میره تو باطن قسمت داخلی سینه است قسمتی است که به داخل سینه مرتبطه و من هما یجلل بعضی هم پوشانندن پوشانندن اینی ظاهرن یعنی اون باطن رو میپوشونند این شد دو قسم بعد قسم دوم رو که مجلله دو قسمش میکنه بعدن اون قسم اول رو هم ملحق میکنه به همین مجلل اونم قهرن میشه دو قسم پس مجموعا میشه چهارتا و من هما یجلل ول مجلل اون پوشاننده من ها یعنی بعضه اینم من تبعیزی است مایل طرف القذرو مایل طرف القذروفی من طرف زل و من هما یل طرف الاخر طرف الاخر القوی در این دنده های ما یه طرفش وصل به مهر است اون طرفی که وصل به مهر است در محل اتصال بالاخره رباطی قطروفی چیزی داره در محل اتصال ولی اون طرفی که وصل به جناقه یه خورده قبل از اتصال قطروفی میشه بعدن این قذروفه متصل میشه به جناق طرف قذروفی طرف قذروفی دنده همونیست که به سمت جناقه طرف قوی دنده که قذروف نیست استخوانه و به همین جهت قویه اونیست که وصل به مهر است ایشون میگه والمجلل من هم مایل طرف القذروفی من طرف زل مجلل یعنی اون ماهیچه پوشاننده بعضیاش ما یعنی ماهیچه هستن که کنار طرف قذروفی از دو طرف دنده هستن که طرف قذروفی هر چیدم اونیست که طرف جناقه و منها یعنی بعضی از این مجلل مایل طرف الاخر القوی اونیست که ماهیچه است که کنار طرف دیگر زل در میاد که اون طرف قویست قویه چون قذروفی نیست چون استخونیه چون استخونیه قویه تا اینجا مجلل رو دو قسم کرد حالا درباره مستبتن فرض بحثی میکنه که ما از این بحث استنباط میکنیم که مستبتن هم دو قسمه ول مستبتن کلهو مخالفون فلوز الیل مجلل همه مستبتن مخالف است در نحوه قرار گرفتن با مجلل در نحوه قرار گرفتن یا در نحوه قرار گرفتن اون توریبش با مجلل فرق میکنه خب اگر مجلل دو قسمه مستبتن هم وقتی با این دو قسم فرق میکنه پس معلوم میشه مستبتن هم دو قسمه پس یادم از اینجا استفاده میکنیم که مستبتن هم دو قسمه قهرن دو قسم مجلل پیدا میکنیم دو قسم مستبتن پیدا میکنیم مجموعا میشن چهارتا خب حالا مجلل و مستبتن رو با هم متفاوت کرد میگه تنها این تفاوت وجود نداره یه تفاوت دیگه هم داره وجود داره و اون اینه که اونایی که طرف قذروفی هند به لحاظ وضعشون فرق میکنن با اونایی که طرف قوی زل هند یعنی ما دو طرف درست کردیم برای زل مجلل و مستبتن این طرف با مجلل و مستبتن اون طرف متفاوتن پس نه تنها مستبتن و مجلل متفاوتن هر یک از اینها این طرفش با اون طرف دیگهش متفاوته یعنی هر چهارتا با هم متفاوتن هیچ کدام اشتراک بینشون نیست والذی علی طرف القذروفی مخالفون کلهو کلهو یعنی مجللش و مستبتنش مخالف است در وضع با اون بخشی که بر طرف دیگره زل حاصله. یعنی این بخش قص با اون بخش مهره متفاوته، چه مجللش چه مستبطنش. پس مجلل و مستبطن با هم متفاوت شدن، هر یکم که جایگاهشون طرف قصه با اونی که جایگاهش طرف مهره است بازم متفاوت شد. پس هر چهار تا با هم متفاوتن. حالا میخواد نتیجه بگیره. تا اینجا بیان کرد که چهار تا ماهیچه وجود دارد. ایشون میگه حالا که معلوم شد چهار جور لیف داریم و نتیجتاً چهار تا ماهیچه داریم، میتونیم بگیم بعضی از این ماهیچه ها باستن فقط، بعضی ها قابضن فقط. پس بازم نتونستیم ماهیچه پیدا کنیم که هم قابض باشه هم باست. و اذا کانت حیات اللیفه اربعن بالعدد، اگر هیئت های لیف چهار تا باشد بالعدد، بالعدد یعنی نه به نو، به نو همه مبربند، یکی عریض یکی طویل یکی مبرب نیست، نوع همشون مبربه، منتها بالعدد یعنی به شخص متفاوتن. این یه شخص مبربه، اون یکی یه شخص مبربه، همینطور دوتای دیگه در شخص توریب با هم فرق میکنن ولو در نوع توریب با هم مشترکن. و اذا کانت حیات و لیف اربعن بالعدد، اگر این حیات عددن و شخصن چهارتان، اگرچه نوعشون یکیه و اون عبارت از توریبه، وقتی این چنینه که چهار تا لیف وجود دارد، فبالهری ان تکون الازل اربعن بالعدد، مناسب است که در همین بین دنده ها هم بگیم ازولات چهار تا هستن، بالعدد یعنی به شخص، چهار شخص هم نه چهار نوع. حالا وقتی که چهار شخص هم میتونیم بگیم دوتاشون باست تنها، دوتاشون قابض تنها. فما کان منها، یعنی از این چهار تا لیف، فما کان منها موضوعا فوق، اونی که بالا قرار داده شده یعنی بیرون سینه است، ازش تعبیر کردیم به مجلل، فهو باستون، کارش بسته. و ما کان منها، منها باز یعنی از همین چهار تا لیف، از این چهار تا لیف، لیفی که موضوعا تحت یعنی زیر قرار گرفته و به داخل سینه مربوط میشه نه به خارج سینه، فهو قابضون، این فقط قابضه. تموم شد. حالا میخواد بیان کنه که ماهیچه های سینه چند تا هستند. ایشون چون الان بحثش در این ماهیچه بین دنده‌ایه، تعداد اینا رو بیان میکنه. اون ماهیچه هایی که قبلا گفتیم قابض تنها یا باست تنها، به اونا فعلا کاری نداره. ایشون میگه این ماهیچه های بین سینه‌ای 88. بیان مطلب اینه، ما بین سینه ای نه بین دنده ای، من گفتم بین سینه اشتباه گفتم، ماهیچه های بین دنده ای 88، زیرا که ما همونطوری که قبلا گفتیم 12 دنده داریم. این 12 دنده رو ملاحظه کنید، 12 طرف راست داریم، 12 طرف چپ، پس میشه که 24 دنده، اگرچه تعدادشون 12 است ولی وقتی راست و چپش رو جدا کنیم میشه 24. بعد بین اون دنده بالا، دنده بالا که بالاتر از همه است، اولین دنده است بعد از گردن، اون بالاش ماهیچه نیست، بین او و دومی ماهیچه است، اون ماهیچه نداره. پایین ترین دنده هم، اونی که دیگه مثلا میخواد نزدیک استخوان خاصره بشه، اونم زیرش مایچه نیست. بین یازدهمی و این پایینی که دوازدهمی مایچه هست، ولی دیگه زیر دوازدهمی مایچه نیست. بنابراین اگه حساب کنید دو تا مایچه هست میشه از 24 تا، میمونه 22 تا. البته من اینطوری حساب کردم، شما میتونید جوری حساب کنید، بگید بین یک و دو یک مایچه، بین دو و سه، بین سه و چهار، بین چهار و پنج، همینطور حساب کنید میشه 11 تا. بینا میشن 11 تا، دنده ها 12 تا، ولی بین ها رو حساب کنید میشه 11 تا. وقت 11 تا طرف راست داریم، 11 تا طرف چپ داریم، میشه 22 تا. حالا چه به اون صورت که من حساب کردم اولا، چه به این صورت که الان دارم حساب میکنم ثانیا، بالاخره 22 تا ماهیچه های بین دنده ای داریم، هر کدومشون 4 تا هستن، 4 ضرب در 22 کن میشه 88. پس این که ایشون میگه ماهیچه های بین دنده ای 88 تا، بیانش این بود که 22 تا ولی چون هر کدومشون مرکب از 4 تا هستن میشه 88. بعد شار این قانون بگد ابن سینا در اینجا فقط ماهیچه های بین دنده رو شمرد، ماهیچه هایی که قابض تنها یا باسط تنها اشاره نکرد. اونا رو هم اگه شما زمین میکنید مجموع ماهیچه های سینه میشود 107. یعنی 19 تا دیگه به ماهیچه های سینه اضافه میشه. و تبلغ لذالک، لذالک یعنی به خاطر اینکه هر کدوم از این ماهیچه های بین دنده ای 4 تا هستند، میرسد تعداد جمله یعنی مجموعه عضل 100، منظور از مجموعه عضل 100 این عضل بین دنده ایه، بقیهش حساب نکرده، مجموعه عضل 100 میرسند به 88. خب تموم شد. تا اینجا ما عضل 100 رو بیان کردیم، کارشون هم قبض بود و بست. حالا دو تا عضل دیگم هستند که اینها کمک میکنن عضل صدر رو، جز عضلات صدر رو حساب نمیان ولی کمک میکنن عضل صدر رو. این دوتا ماهیچه، یکی از طرف راست میاد، یکی از طرف چپ، یکی از ترقوه شروع میکنه میره به سر کتف راست، یکی از ترقوه شروع میکنه میره به سر کتف چپ، و اینها در مسیرشون وصل میشن به اولین دنده و بالاترین دنده. اینا دنده رو به سمت بالا میکشند، دنده رو به سمت بالا میکشند و از این طریق بستی در سینه ایجاد میشود و سینه وسعتش بیشتر میشه. پس ملاحظه میکنید که این دوتا عضله اگرچه عضلات صدر به حساب نمیان، از ترقوه به سمت کتف دارن میرن، ولی در این حال در عضلات هم، در عضلا هم دخیل میشن، تأثیر میذارن، تأثیرشون تأثیر بسته و گاهی هم قبض، ولی دیگه تأثیرشون تأثیر بسته. یعنی وقتی میکشن این بالاترین دنده رو میکشن به سمت بالا، به سمت گردن میکشن، سینه از حفره سینه از قسمت بالا وسیع میشه. و قد یو اینو عضله صدر، عضله مفعوله، عضلتان فاعلشه، گاهی کمک میکند ماهیچه صدر رو دو عضله دیگر که جز ماهیچه های صدر به حساب نمیان، اما اینا تعتیان منت ترقوه الی رسل کتف، از ترقوه میان به سمت سر کتف، حالا یکیشون به سمت کتف راست، یکی به سمت کتف چپ. فتتصلو به زل الاولا منهو، ضمیر منهو به صدر برمیگرده. تتصلو هر یک از این دوتا عضله که از ترقوه به سر کتف میان متصل میشن به زل اولا منهو از صدر، یعنی اولین دنده از دنده های صدر، یکی طرف راست یکی طرف چپ. و توشیلوهو، یعنی بالا میبرن این زل اولا رو الافق تشیلهو، یعنی بلند میکنن به سمت بالا. فتوینو یعنی هر یک از این عضله ها کمک میکنند، عضله صدر رو کمک میکنند علا انبساط صدر، باعث میشن که صدر وسیع بشه. خب بحث ما در عضلات صدر هم تموم شد. قرار شد که ما در عضلات اعضایی که در فصول قبل اون اعضا رو مطرح کرده بودیم بحث کنیم. یکی از اعضایی که در فصول قبل بحث کرده بودیم عضد بود، یعنی استخوان بازو. حالا میخوام عضل عضد رو ذکر کنیم. بعدم عرض کردم عضل ساعد رو ذکر کنیم، ساعد یعنی استخوان آرنج تا مچ. بعدم عضل کف دست، آخر سرم عضل انگشتان. اینا همه رو تو این فصل بود بحث کنیم. فعلا الان نوبت بحث در عضل عضده. ایشون برای عضل عضد 13 تا عضل قائله، 11 تا رو خودش میگه، 2 تا رو میگه دیگران اضافه کردن، مجموع میشه 13. حالا اون 11 تایی که خودش میفره تقریبا نزدیک یه صف و نیم بعد اشاره میکنه که 2 تا دیگر هم بقیه اضافه کردن، ولی در این یک صف، دو صف و نیم، اشتباه گفتم، یک صف و نیم بعد، در یک صف و نیم بعد میگه که 2 تا دیگر هم بعضی اضافه کردن، ولی تو این یه صف و نیمی که الان داره بحث میکنه این 11 تا رو توضیح میده. 11 تا رو به این صورت میگه، اول میگه 3 تا، این 3 تا رو کامل توضیح میده، بعد میگه 2 تا، این 2 تا رو هم توضیح میده، مجموع میشه 5 تا. بعد میاد میگه 5 تا، 5 تا دیگه اضافه میکنه میشه 10 تا. بعد هم یکی میشه 11 تا. به این صورت وارد میشه 3 تا بود، 2 تا بود، 5 تا و یکی که مجموع میشه 11 تا. آخر سرم در اون دو خط آخری که بحثش در عضل دیگه تموم، در عضل عضد تموم میشه، اونجا اشاره میکنه که 2 تا دیگه هم دیگران اضافه کردن. اما این سه تا مهمه، سه تایی که اول بیان میکنه مهمه، چون بعضی از اون 5 تا رو یه جوری متصل میکنه به این سه تا. این سه تا باید در ذهن ما باشه که وقتی میگه این مثلا عضل در این 5 تا فلان عضل به فلان عضل متصل میشه یا ارتباط پیدا میکنه، ما بدونیم کدوم رو میگه. از این 3 تا عضل یکیشو میگه که از زیر پستان شروع میشه، میاد تا به جلوی عضد خط میشه، این کارش اینه که عضد رو به سمت سینه میاره و یه ذره پایین میبره، یعنی میارتش سمت سینه، نه مستقیم بلکه با میل به سمت پایین. این حالا از رو میخونم توضیح میدم. مبدعش رو گفتیم، منتهاش رو گفتیم، کارش هم اشاره کردیم. بله بله، میاد میره به سر بازو. بله حالا از همونجا میاد، از سینه، از زیر سینه میاد میره سر بازو. بعد وقتی که میکشه دست رو، میکشه به سمت همون پستان، میکشه به سمت سینه، چون جاش اونجاست دیگه، محل شروعش از اونجاست. وقتی میکش قبض میکنه، متشنج میشه، قبض میکنه، خودشو جمع میکنه، وقتی جمع کرد دست به سمت سینه میاد، چون از کردم از زیر پستان شروع میکنه، وقتی جمع کرد خودشو این دست به سمت پستان میاد یا به سمت سینه میاد. حالا چرا فرو میفته اون رو توضیح میدم انشاءالله. یعنی این که به سمت سینه کشیده میشه روشنه، چون منشأش، منشأ این مایجه سینه است. اما عضل العضد و هی المحرکه لمفصل الکتف، مفصل کتف حرکت میده. مفصل کتف یعنی محل اتصال کتف و بازو. فمنها سلاس عضلات، فمنها یعنی از این عضل عضد سه تا عضل است که الان بحث میکنیم، بعدم دو تا، بعدم پنج تا، آخر سرم یکی. فمنها سلاس عضلات که تعتیها، این تعتیها من از صدر و تجذبها الى اسفل، هر سه این عضلات از صدر میان و تجذبها یعنی عضد رو جذب میکنن به سمت پایین. این جامعه بین هر سه عضل است. از فمن ذلک شروع میکنه به شمردن تک تک این سه تا. فمن ذلک یعنی اولین عضله، فمن ذلک یعنی از جمله این سه تا عضله ای که همشون از صدر میان و از عضد رو به سمت اسفل جذب میکنن، من ذلک عضلتون که منشأ این عضله من تحت ثدیه، از زیر پستان در میاد و تتصل به مقدم العضد، وصل میشه به جلوی بازو. عند مقدم زیق نقره، این منتها رو داره توضیح میده. مبتدای این عضله عرض کردم زیر پستانه، منتهاش مقدم عضده یعنی جلوی استخوان بازو. خب جلوی استخوان بازو یعنی کجای جلو؟ میفهمد که در جلوی بازو یه نقره‌ای وجود داره، یک چاله‌ای وجود داره، دور تا دور این نقره، دور تا دور این نقره چیزی برجسته دیده میشه که اون برجسته رو میگیم زیق نقره، زیق نقره. مثل این که مثلا فرض کنید که پیراهنی رو شما ملاحظه کنید، اون بالای پیراهن جای گردنش بازه، جای گردن بازه، یعنی اون جایی که پیراهن میخواد گردن رو احاطه کنه اونجاش بازه. دور تا دور اون قسمت باز یقه وجود داره، اون یقه رو بهش میگن زیق، که یه حالت برجستگی دور تا دور این حفره ایجاد میکنه. این استخوان بازو هم یه حفره داره مثل اون قسمت باز پیراهن که میخواد گردن رو احاطه کنه. اون وقت دور تا دور این حفره عضد یه برجستگی وجود داره که بهش میگن زیق. زیق در لغت اینطور معنی شده، آنچه بر کناره گریبان دوخته شود. بعد زیق رو میگن، اینطور هم گفتن، ما احاط بالعنق عن القمیص. من این تیکر اشتباه گفتم، اون زیق و چاله، اون زیق و چاله در کتف نه در بازو. چاله اون نقره، اون نقره در کتف، دور تا دور اون نقره یه برجستگی وجود داره، اونو بهش میگن زیق و نقره. تتصل و مقدم الازود اند مقدم زیق نقره. این تا اینجا ابتدا و انتهای این عضله رو گفت، حالا میخواد کارش رو بیان کنه. و هیلتی تقدم العضده الاسدر، جلو میبرد عضد رو به سمت صدر. جلو میبره یعنی نزدیکش میکنه، یعنی میبردش طرف صدر، طرف سینه میبره، عرض کردم میکشه، بعد از خودش منقبض میشه، خودش رو جمع میکنه، با جمع کردن خودش عضد رو به سمت سینه میکشه. ما استنزالن یعنی فرود آمد، فرود آوردن، یعنی در حینی که داره به سمت سینه میاد یه مقدارم پایین میفته. که یستتف الکتف، استنزالن که یستتف الکتف. این که این که به سمت پایین میاد روشنه، زیرا که سینه رو نگاه کنید با کتف مقایسه کنید، سینه پایینه، کتف بالاتره. این وقتی به سمت سینه میاد، یعنی به سمت زیر پستان میخواد بیاد که مبدأ این ماهیچه است، این یعنی عضد. عضد وقتی میخواد بیاد به سمت سینه، یعنی میخواد بیاد به سمت مبدأ این عضله، باید بیاد به سمت زیر پستان دیگه. به سمت زیر پستان که میاد، قهرن چون کتف بالاتر از پستانه، این وقتی به سمت پستان میاد به سمت پایینم میل میکنه، این یعنی عضد. عضد وقتی به سمت سینه میاد به سمت پایین میل میکنه. شما دقت کنید، اون ماهیچه زیر پستان شروع میکنه، وقتی خودشو جمع میکنه بالاخره این عضد به سمت زیر پستان باید بیاد، چون این عضله خودشو اونجا داره جمع میکنه. عضد وقتی به سمت زیر پستان میاد، هم به سمت سینه نزدیک میشه هم پایین میاد. پایین آمدنش به خاطر این که اون سر عضد که داره کشیده میشه اون بالاست و این ماهیچه زیر پستانه و پایینه. ماهیچه اون رو از بالا میکشه به سمت خودش و قهرن به سمت پایین. تا اینجا روشن. اما داریم که یستطوی الکتر، یستطوی الکتر یعنی به دنبال میآورد کتف را، یعنی این عضد داره به سمت سینه پایین میاد و کشیده میشه، اما در این حال کتف رو هم با خودش میاره، به دنبال دارد کتف رو، یعنی کتف رو با خودش میاره. چرا با خودش میاره؟ چون عضد با کتف مرتبطه. وقتی عضد بیاد به این سمت، کتف هم که با عضد بسته شده اونم قراره به این سمت میاد. این شده یک عضله. عضله دوم و عضلتون، اطبرون عضلتون دو خط قبله، گفتیم فمنزاله یکی از اون ستا عضله است که توضیح دادیم و عضلتون عضله دومه. این از کجا میاد؟ این میفرماد که از بالای جناق میاد. این از بالای جناق میاد، میره به سمت همین عضد. سلام علیکم. وقتی که این خودش رو جمع میکنه، این عضله خودش رو جمع میکنه، قهرن بازو رو به سمت قص یعنی جناق میکشه، بازو رو به سمت جناق میکشه. چون جناق یه خورده بالاتر از بازوست، این در حینی که داره، این عضله در حینی که داره عضد رو به سمت سینه میکشه، یه ذره بالا هم میبرتش، برخلاف اون یکی که عضد رو به سمت پایین میل میداد، این عضد رو به سمت بالا میل میده. و عضلتون، این عضله دومه، عضلتون منشأها من اعلی القص، از اون بالای جناق شروع میکنه، ابتدا میکنه. و توتیف و انسی یه رأسل عضد، توتیفان احاطه میکنه، میاد احاطه میکنه به قسمت داخلی سر استخوان بازو. استخوان بازو یه قسمت داخلی داره که مجاور زیر بغله، یه قسمت خارجی داره، وقتی شما به راست و چپ میخوابید اون قسمت خارجیشو میزنید زمین، اون قسمت خارجی میشه وحشی. قسمت داخلی که به سمت زیر بغل نزدیکه میشه انسی. حالا ایشون میگه اون سر عضدی که انسیه، یعنی مجاور زیر بغله، این عضله از بالای جناق در میاد، میره دور این قسمت انسی رأس عضد احاطه میکنه. و عضلتون منشأها من اعلی القص و تطیف، یعنی احاطه میکند طواف میکند، احاطه میکند انسی رأس عضد را، یعنی سر داخلی این استخوان را. این کارش چیه؟ خب این الان بیان شد که از کجا شروع میکنه کجا ختم میکنه. حالا کارش چیه؟ فهیه مقربتان الی صدر مع استرفاء یسیر، نزدیک میکند این وقتی که وقتی متشنج بشه این ماهیچه خودشو جمع کنه، نزدیک میکند بازو رو به سینه، مع استرفاء یسیر، در حالی که بالا میبرد بازو رو اما بالا بردن خیلی کم، چون یه ذره این سر جناق از بازو بالاتره، چون یه ذره بالاتره وقتی که این ماهیچه وصل به جناق خودشو جمع میکنه و بازو رو میکشه، بازو به سمت سینه میاد اما یه خورده به سمت بالا میاد، چون سر این ماهیچه کشنده یه خورده بالاتره، یعنی بالاتر از بازوه. اینم شد دوتا از این ستا. حالا عضله سوم، عضله سوم من بخونم که این ستا عضل گفته بشن، بعد اون وقت اون دوتا دیگه باقی بمونند. این عضله، عضله مضاعف، عضله سوم، عضله مضاعف یعنی دو شاخه است. این عضله از تمام جناق بیرون میاد، نه از بالای جناق. عضله قبلی از بالای جناق در میامد، این از تمام جناق در میاد، یعنی سر تا سر جناق وصل به سر تا سر جناقی. بعد این میاد تا جلوی عضد، اما قسمت پایین جلو میاد، اونجا این منتهی میشه. کارش اینه، یک جزءش، یک جزء از این عضله مضاعف یعنی یه شاخش که بالا قرار گرفته، عضد رو به سمت سینه میکشه، یه ذره عضد رو میبره بالا. اون جزء دیگر که پایین قرار گرفته، اینم به سمت عضد رو به سمت سینه میکشه، یه ذره میاد پایین. وقتی هر دوتشون با هم کار میکنند، عضد به سمت سینه میاد بدون اینکه بالا و پایین بره، چون بالا رفتن اون، بالا رفتن رو اون عضله پایین خونسا میکنه، پایین رفتن رو عضله بالا خونسا میکنه، لذا این عضد مستقیم به سمت سینه کشیده میشه. و عضلتون، از شده این سومین عضله از اون سه تا عضله، عضلتون مضاعفتون، مضاعف یعنی دو شاخه است، دو تا جزء داره، عظیمتون بزرگم است، منشأها من جمیع القص، اون دومی از بالای قص میامد، این از جمیع قص میاد، تتصلو به اسفل مقدم العضد، که این روشنه، منتهاشو داره میگه، مبتداشو گفت منتهاشم گفت. اذا فعلت، شروع به کارشه و بیان کارشه، چه کار میکنه، چه تأثیری داره. اضافه فعلت یعنی وقتی که تأثیر میذاره به لیف، این تأثیر گذاری ماهی که به این است که خودش رو جمع کنه یا خودش رو پخش کنه، این تأثیر گذاریشه. اضافه فعلت یعنی اضافه تحرکت، اگر حرکت دهد لیفی را، یعنی اون شاخه ای را که برای جزء فوقانی این عضل هست، گفتیم که این عضل دو تا شاخه داره، دو تا لیف یعنی دو تا شاخه داره، یه شاخش فوقانی است، شاخش تحتانی. حالا اگر حرکت دهد اون لیفی را که برای جزء فوقانی شه، یعنی اون شاخه بالا را اگه حرکت بده، اقبلت بالعضد الی صدر، عضد را به سمت، عضد رو به سمت صدر میکشونه، یعنی روی عضد رو به سمت صدر قرار میده که عضد بیاد به سمت صدر، منتها شایلتن به، در حالی که این عضد رو شایل است، یعنی بالا برنده است، در حالی که عضد رو به سمت بالا میکشه، یعنی عضد به سمت سینه میاد اما یه ذره مایل به بالا. این مال جزء فوقانی. او بالجز یعنی و اضافه علت بلیف لذی للجز الاخر یا للجز اهل آخر. اگر این ماهیچه حرکت دهد لیفی را که مربوط به جزء دیگر است، یعنی جزء سفلانی، اون جزء فوقانی بود، این جزء سفلانی، اقبلت این عضله بهی، یعنی این عضد را الهه، بازم به سمت صدر، ضمیر را توجه کنید، خافزتن، یعنی در حالی که میرتش پایین. این شد دوتا. پس اگر اون شاخه بالا کار کند، عضد به سمت صدر میاد، یه ذره میره بالا. اگر شاخه پایین کار کند، باز عضد به سمت صدر میاد، منتها یه ذره میره پایین. او بهما، بهما عطف بر بلجزه. اون بلجزه قبلی هم عطف بر بلیف بود. خیلی من یه خود اضافهش کردم. اضافه علت بلیف لذی لجز حل فوقانی. بعد داریم او بلجز یعنی اضافه علت بلجز الاخر. حالا داره او بهما یعنی اضافه علت بهما. اگر این عضله بلیفی که مال جز فوقانیست حرکت بکند و از اون طریق تأثیر کنه، عضد رو به سمت سینه میبره در حالی که یه ذره میکشتش بالا. اگر تأثیر بذاره در جز دیگر، عضد رو به سمت سینه میکشه منتهای خود پایین. او بهما یعنی با هر دو جز اثر کند، اون عضله هم لیف بالاش رو به کار بندازه هم لیف پایین رو جمیعاً. فتقبل علی الاستقامه یعنی عضد اقبال میکند به سمت سینه منتها علی الاستقامت، یعنی بدون این که بره بالا یا بدون این که بیاد پایین. این سه تا عضله بود از اون 11 تا عضله مربوط به عضد. این سه تا رو توضیح دادیم. بعد دیگه دوتا داریم، یه دونه پنج تا داریم، یه دونه یکی داریم که انشاءالله در جلسات بعد توضیح داده میشند.